برپایی عدالت، صلح و آشتی به فعالیت میپردازه. از اینکه همراه ما هستید و شنونده شبکه رادیویی گفتگو بی‌نهایت از شما خوبان سپاسگزاریم. به ساعت 12 رسیدیم و دیگر همکارانم آماده هستند تا با برنامه زنده رویداد همراه شما هموطنان گرامی باشند.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و همیشه مهربان. مردم عزیز ایران سلام، روز شما بخیر باشه. آرزو میکنم هر جا هستید تا این ساعت از روز رو به خوبی سپری کرده باشید، لحظه ها و دقایق خوبی رو پیش رو داشته باشید. من حمید عبیری به اتفاق دوستان همکاران خوبم با شما خواهیم بود با رویداد امروز از رادیو گفتگو. و همه مهمترین سرفصل های این برنامه: ساقط کردن پهپاد آمریکایی در حریم هوایی ایران، طرح خانه‌دار شدن کارمندان در دستور کار دولت، بیکاری کارگران با تصویب آیین‌نامه جدید قرارداد و موضوعات دیگری که در برنامه امروز رویداد هم به اونها خواهیم پرداخت. و البته با توجه به شروع هفته قوه قضاییه حتما در این خصوص هم صحبت خواهیم کرد. همطور که حضورتون عرض کردم با توجه به آغاز هفته قوه قضاییه قراره که در این خصوص هم صحبت بکنیم و دعوت میکنم اولین بخش رو در این خصوص با ما همراهی بفرمایید. مهمترین انتظارات مردم از قوه قضاییه در حوزه دادرسی قضایی و راهکارهای ارتقاء سطح رضایتمندی مردم موضوعیه که در اولین روز قوه قضاییه به سراغش خواهیم رفت. ضمن اینکه این هفته رو و این روزها رو تبریک میگیم به همه پرسنل خدم و زحمتکش قوه قضاییه، صحبت‌های جناب آقای رئیسی رئیس قوه قضاییه رو بشنویم، برمیگردیم همراهتون هستیم.
ما هم در این میدان بتونیم توجه به مردم داشته باشیم. از مهمترین برنامه های ما در این دوره در تحول قضایی رفع اطاله دادرسی، کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی، رسیدگی عادلانه، صدور احکام متقن، توجه به مردم و حقوق حقه مردم یعنی حقوق عامه مورد توجه و تأکید دستگاه قضایی خواهد بود.
خب در این خصوص بیشتر گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر محمد امین وحدانی نیا، معاون قضایی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران و سرپرست مجتمع قضایی شهید مدنی. آقای دکتر وحدانی نیا سلام بر شما، روز شما بخیر، هفته قوه قضاییه رو به شما تبریک میگم.
سلام بر شما، متشکرم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همه همکاران و همکاران قضایی و اداری در قوه قضاییه و همه شنوندگان عزیزتون.
زنده باشین، متشکرم. آقای دکتر وحدانی نیا، در شرایط فعلی چه سطحی از انتظارات برای مردم در مورد عملکرد قوه قضاییه وجود داره؟
ببینین خدمتتون عرض کنم که مهمترین انتظار مردم من فکر میکنم توی سه حوزه است که عملا دیده میشه. در حوزه کیفری بحث امنیت و برخورد سریع با پدیده‌های مجرمانه است که در بعضی حوزه‌ها به خوبی انجام میشه و ما موفق بودیم، اما در بعضی حوزه‌ها به خاطر شدت ضعف‌هایی که بوده در حال و ابزاری که در دست ما از طریق ضابطین باید یک سری اموری رو برنامه‌ریزی بشه در دوران تعامل در قوه قضاییه.
بله.
در حال حوزه کیفری مستحضر این که دست امنیت و برخورد با پدیده‌های مجرمان است، اما مشکل اصلی که در حوزه حقوقی و دادگاه‌ها و محاکم حقوقی وجود داره به نظر من موضوع اتهامی دادرسی و پرونده های مسن که سبب مراجعات مکرر مردم شده یکمی نارضایتی ایجاد میکنه.
و این نکته یکی مورد تاکید رئیس قوه قضاییه هم
بود. بله، ریاست محترم قوه حضرت عاطف رئیسی در این زمینه برنامه هایی در دست اقدام دارن و انشالله که برخی از این عللش رو که این آسیب رو به وجود آورده انشالله اصلاح بشه. اما حوزه سوم که به نظر مثلث انتظارات مردم در قوه قضاییه میتونیم ما در واقع تعریف کنیم، حوزه برخورد و فرهنگیه، یعنی نحوه برخورد با ارباب رجوع که اگرچه که متاسفانه شما مستحضرین کار در قوه قضاییه به نظر من دو برابر استانداردها در جاهای دیگه است. ما داریم بعضی امکان قضایی ما پنجشنبه و جمعه ها هم کار میکنن، اگرچه که دستور ریاست محترم قوه در یک برنامه گسترده است، واقعا ما همین هفته داشتیم امکانان قضایی که جمعه سرکار بودن، پنجشنبه سرکار بودن.
بله.
در حال متاسفانه ما چون با معلول مبارزه میکنیم، یعنی علتها در جای دیگه خارج از قوه قضایی است و ما باید عملکرد رو ببریم روی علتها، یعنی سایر سازمانها، سایر نهادها، وزارت خونها بیان به کمک قوه قضاییه و علتها که خارج از قوه است، تو حوزه بانکها، تو حوزه معاملات، تو حوزه اقتصاد، اونها رو در واقع جلوگیری کنیم که بعد رضایت مردم هم از حیث درمان علتها باعث خواهد شد که تأمین بشه. حوزه فرهنگی این ضلع سوم رو در واقع میخواستم توضیح بدم که این برخورد با ارباب رجوع شاید یکی از بیشترین سطح نارضایتی مردم این باشه که حالا ما رفتیم از نحوه برخورد قاضی یا کارمند که البته انتظار به حقی دارن مردم، منتها متاسفانه کار در قوه قضاییه، کار قضاوت، کار در حال حوزه حق و عدل و داد یک کار شکننده است که بایستی مردم هم توجه داشته باشند به کار بسیار سخت و طاقت فرسای همکاران قضایی و اداری ما، ولی در هر حال انتظار مردم به حق مردم صداقت میخوان، شرافت میخوان، بیطرفی میخوان، قاطعیت میخوان که من به نظرم مهمترین انتظارات مردم در این سه حوزه را اگر ما درمان بکنیم به بسیاری از به هر حال اون انتظارات پاسخ دادید.
یه نکته خیلی مهم ما اشاره کردید آقای وحدانی نیا و اون هم شیوه مواجهه با مخاطبین و مردمی است که حقی ازشون تضییع شده و اگر غیر از این بود که اصلا نیازی به مراجعه به دستگاه قضا نداشتن. خب به نظر میرسه نکته‌ای که از طالبش اشاره کردید در خصوص کار فرهنگی و شیوه مواجهه و برخورد با مردم نکته بسیار حائز اهمیتی است. در بسیاری از موارد شدت ناراحتی و برخورد دلخوری مردم از این که این حق ازشون ضایع شده با یک مواجهه صحیح و درست و خوب و منطقی کاهش پیدا میکنه و خود این باعث میشه که تنش‌هایی که در خود حالا سیستم قضایی به واسطه این مواجهه ها پیش میاد کمتر میشه و کاهش پیدا میکنه و این فرصت رو در اختیار دستگاه قضا میذاره که با آرامش بیشتری در این مسیر قدم برداره. دستور کارهای جدید قوه قضاییه تا چه اندازه میتونه در حوزه دادرسی قضایی و راهکارهای ارتقای سطح رضایتمندی مردم که شما بهش اشاره کردید و تاکید کردید کمک کننده باشه؟
ببینین امید تازه‌ای با حضور ریاست محترم جدید قوه قضاییه که از جنس قضات و کارمندان هستن ایجاد شده و این امید و این انرژی مثبت یک در حقیقت آرامش بیشتری رو در مجموعه حاکم کرده. ولی من میخوام عرض کنم که اولا ما رضایتمندی رو نباید فقط در تهران معنا بکنیم. ما خوشبختانه در شهرستان‌ها، در استان‌ها چون حجم کمتری از پرونده وارد دادگاه میشه، خب قاضی با پرونده کمتری وقتی مواجه هست با فشار استرس کمتری، با تهدیدات کمتری، خب مستلزم این جنس کسانی که به دادگاه ها مراجعه میکنن بعضی آدم های خشنن، آدم های پرخاشگری هن که آرامش قضات و کارمندان رو به هم میزنن. خوشبختانه در شهرستان ها چون آمار کمتری از پرونده ها رو داریم قاضی آرامش بیشتری داره.
بله.
ولی شما مستحضرین که وقتی در ماه به یک قاضی پرونده حقوقی چیزی حدود 200 پرونده حقوقی ارجاع میشه، روزی 8 تا 10 تا پرونده باید گاهی رسیدگی بکنه، هر 20 دقیقه باید یه پرونده رسیدگی بکنه، من و شما و هر آدمی گاهی تحت تاثیر قرار میگیره. ولی خب به هر حال ما به مردم حق میدیم، به همکاران توصیه میکنیم مدیریت به هر حال کنترل خش، این که سعی بشه تعامل، آستانه تعامل بره بالا. اینها آموزش هایی است، اینها یه سری برنامه‌هایی است که ان شاءالله در آینده بیشتر پیگیری بشه و ما شاهد این باشیم که مردم حس بکنن جریان تحولات و تغییر رو در قوه قضاییه. ولی علل رو ما باید علل رو خیلی مدیریت بکنیم و کار بکنیم که ان شاءالله هم آرامش مردم و هم آرامش قضات و کارمندان رو بتونیم با توجه به موانع رضایتمندی که حالا اگه فرصتی باشه من چند تا از اون موانع رو عرض بکنم.
بله چرا که نه،
چرا که برسیم ان شاءالله
در خصوص موانع هم صحبت بکنین، چون مردم این نگاه منصفانه رو دوست دارن و میپذیرن و قبول میکنن. اینکه شما موانع رسیدن به اون ایدئال های عدالت رو بهش بپردازید از منظر یک قاضی و از منظر معاون قضایی رئیس کل دادگاه عمومی و از منظر رئیس یک مجتمع قضایی، به نظرم برای مردم هم شنیدنی خواهد بود.
ببینید درست اشاره فرمودین، چون واقعیت این است که بین عملکرد و انتظار همیشه اختلاف رتبه وجود داره. یعنی انتظار مردم به حقه در نظام مقدس جمهوری اسلامی که رهبر معظم انقلاب فرمودن دو چیز واقعا انتظار به حق ایشون از قوه است، یکی سلامت، یکی کارآمدی. خب کارآمدی به هر حال مدیریت جادی میخواد، اما یه موانعی ما داریم ذاتن که متاسفانه دست ما رو در قوه قضاییه بسته. مهمترین مانع کمبود منابع انسانی هست. یعنی الان ما در همین شهر تهران نزدیک به 50 شعبه داریم که فعاله، یعنی روز مردم میان تعیین وقت شده از شهرستان ها، از استان ها، از خارج کشور، اما قاضی نیست. یعنی پاسخی که ما به مردم میدیم آقا قاضی نداریم. یعنی بعد از 40 خورده سال در 40 سالی دوم انقلاب واقعا ما انتظاری که از دولت داریم، از مجلس داریم، اینه که حداقل کمبود نیروی قضایی ما اونم در تهران که پایتخت مملکت، پیشانی مملکت، پیشانی کار قضایی است، همه استان ها به اینجا نگاه میکنن، این منابع انسانی خصوصا قضایی رو واقعا مشکلش رو حل کنن. یا حتی امکانات، یعنی شما اگر تشریف بیارید در این مجتمع قضایی شهید مدنی، ما اسمش رو گذاشتیم پلاسکوی شماره 2. یعنی واقعا مردم خودشون روزی 2000 نفر اینجا رفت آمد، نزدیک به 1700 تا، اصلا یه شاهد زنده هستن. ما انتظار ما این است که واقعا در این بخش موانع و مشکلات رو پشتیبانی خوبی بشین. اما یه چیزای ذاتی است در داخل قوه است، مثل پرونده های بلا تکلیفی است که مسن سالها مونده، مردم مراجعات مکرری که شما اشاره کردیم مال همین موضوعه. ماله. و اینم قاضی میخوان، ما دادرس فوق العاده میخوان، قاضی میخوان که اینها رو با یه مدیریت جادی ان شاءالله بشه تعیین تکلیف به دغدغه ریاست محترم قوه و رهبر فرزانه انقلاب. واقعا اطالی دادرسی مال همین موضوع، یعنی اگه شما میبینین وقتی 6 ماهه داده میشه، 8 ماهه، 9 ماهه، 1 سال داده میشه، موجودی بعضی از شعب ما از 1000 گذشته مال همینه، یعنی تاثیرش. مورد بعدی من به نظر من افزایش ورودی پرونده ها، ما روز به روز یکی از مشکلات ما که اعتراض همکاران ما رو در آورده این است که روز به روز ورودی های ما زیاد میشه. یعنی بله. معلوم است مشکلات اقتصادی، چک های برگشتی، سفته ها، اختلافات مالی، ساخت ساز، مسائل مختلف، پدیده های مجرمانه باعث میشه مثل سیل این حرکت پرونده ها، وقت ما دیگه در این معلول واقعا گاهی غرق میشیم، گاهی از طاقت و توان قاضی ما خارج میشه. افزایش به هر حال پرونده هایی که حوزه مفاسد اقتصادی، بس این مسائل که در جامعه مطرح هست، خب اینها گاهی واقعا توانه، چون یه پرونده‌ای که با چند کارتون حمل و نقل میشه قاضی باید شب و روز وقت بگذاره، از قضا تا یک و دو شب ما در خونه درگیر از این پرونده ها هستن، اینا طاقت رو به هر حال از ما واقعا میگیره. و پایین بودن سطح دانش حقوقی خود جامعه به نظر یکی از موانع مهمه. یعنی ما به مردم حرف ما اینه که این چاهی که کنده شده، این مشکلی که درست شده، خود شما درش واقعا یه نقش اساسی داشتی، ای کاش ای با یک حقوقدان مشورت میشد، ای کاش دانش حقوقی بالا میرفت و نقش شما به عنوان رسانه، نقش صدا و سیما واقعا در بالا بردن سطح دانش حقوقی مردم خیلی مهمه. اگر مردم به دانش حقوقی آشنا باشن ما مشکلات کمتری رو داریم. به نظرم در رأس هرم موانع رضایتمندی است که البته من به صورت خلاصه و چکیده در این وقت اندک اشاره‌ای فقط داشتم.
خیلی ممنونم از شما. خیلی متشکرم آقای دکتر وحدانی عزیز. یه بار دیگه تبریک میگم این هفته رو به شما و یک خدا قوت ویژه هم به شما، همه دوستان و همکارانتون در قوه قضاییه خدا قوت ویژه میگم، الهی که خداوند توان بده که بتونید در جهت جلب رضایت مردم و احقاق حقوق مردم قدم‌های مؤثر و بلندی رو بردارید. ممنونم از شما.
متشکرم. ان شاءالله که در سطح دانش حقوق جامعه موفق باشید.
الهی آمین. زنده باشید. خدا نگهدار شما.
التماس دعا. خدا نگهدار.
متشکرم. با توجه به اینکه در هفته قوه قضاییه قرار داریم، موضوع ویژه برنامه رویداد و این هفته مبحث قوه قضاییه بود، در این خصوص گفتگو کردم با جناب آقای دکتر محمد امین وحدانی نیا، معاون قضایی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران و سرپرست مجتمع قضایی شهید مدنی.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما در اختیارتون هست. 2786-1035 تلفن گویای ماست و شماره 162 که شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست برای بیان نظرها، پیشنهادها، انتقادها و نکات و مطالب شما. یک نماینده ادوار مجلس درباره بحث خرج کردن پولهای کثیف برای تصاحب کرسی‌های مجلس گفت: به صراحت باید بگویم چون این اتفاقی رخ داده و احتمال اینکه باز هم روی دهد وجود دارد. مرتضی تمدن در مصاحبه با برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو اظهار کرد وقتی بحث از پولهای کثیف در انتخابات به میان میآید، بلافاصله باید سراغ منشأ پولهای کثیف بروید. در زمانی که قانون مبارزه با پولشویی مطرح بود، من در مجلس هفتم بودم و در کمیسیون مبارزه با پولشویی حضور داشتم. بنابراین منشأ پول کثیف ناشی از مواد مخدر، قاچاق اسلحه، اختلاس، رشوه یا بر اثر فعالیت باندهای مافیایی در فضای اقتصادی یا غیر اقتصادی ممکن است منجر به وصول درآمد شود. یک کارشناس مسائل بین الملل تصریح کرد آمریکا با بحران‌های اقتصادی مواجه شده و این امپراتوری دلار با شکست همراه است. رضا حجت در برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو همچنین با اشاره به حضور شمخانی در نشست بین المللی امنیتی در روسیه گفت این حضور می‌تواند به مسائل مختلفی از جمله نشست بین المللی اقتصادی که 10 روز پیش در روسیه انجام شد پیوند بخورد. ساعت 12:18 از رویداد رادیو گفتگو رو شنوندید. قراردادهای موقت در فضای کسب و کار تبدیل به عاملی شده تا هم کارگران با توجه به کاهش امنیت شغلی خودشون به اون معترض باشن و هم کارفرماها و تولید کننده ها نتونن برنامه‌ریزی بلند مدتی برای نیروی کارشون داشته باشن. قراردادهای موقت هم به کارگران هزینه تحمیل میکنه و هم تبدیل به یکی از چالش‌های پررنگ در فضای کسب و کار شده. با این شرایط گفته میشه بیکاری در انتظار جامعه کارگری بوده و هست. این موضوعیه که می‌خوایم در خصوصش گفتگو بکنیم با جناب آقای فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد کانون عالی شورای عالی کار، شورای اسلامی کار، و علیرضا شیر محمدی فرد، مسئول کمیسیون صادرات و جذب سرمایه کانون عالی کارفرمایان. آقای توفیقی عزیز سلام به شما، روز بخیر، خدا قوت، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، بندم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان خوب برنامه، در خدمت شما.
زنده باشید. آقای شیر محمدی فرد سلام به شما، روزتون بخیر، خوش آمدید به رویداد.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای توفیقی عزیز بفرمایید که اصلا موضوع این قراردادهای موقت چیه و چرا یهو به این نتیجه رسیدم که قراردادها باید موقت بشه؟
عرضم به حضور شما بحثی که وجود داره راجع به این قراردادهای موقت کار برمیگرده به عدم اجرایی شدن قانون کار از سال تصویبش و مجمع تشخیص مصلحت نظام، یعنی سال 1369. سال 1369 که قانون کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد کش و قوس‌های فراوان مصوب شد، میشه گفت دو تا قانون کار دو تا روح داره که اساسی ترینشه، یکی ماده 7 یکی ماده 41شه.
بله.
که تا کنون که خدمت شماییم به طور کامل اجرایی نشده و شاید بگیم محجور واقع شده. تا جمعه ماده 7 فرمایش شما ساجبی صحبت انصالا صحبت بکنیم.
بله.
ماده 7 صراحتا تکلیف کرده بود برای وزارت کار که در اسرع وقت مشاغلی رو با ماهیت مستمر و جنبه دائم داشتن و با مشاغل و مشاغلی رو که ماهیت غیر مستمر و موقت دارن اعلام کنه. متاسفانه از اون سال به بعد این اتفاق نیفتاد و دولت‌های متفاوتی که بر کار اومدن هیچ کدوم راجع به این ماده قانونی کار نکردن و نماینده کارگری علی‌رغم اصرارشون بر این کار این اتفاق نیفتاد تا این خلأ قانونی منجر به قراردادهای موقت، قراردادهای با مدت‌های یک سال شروع شد رسید به 6 ماه، 3 ماه، 2 ماه، 1 ماه قراردادهای شفاهی و قراردادهای از این دست مسائل شد که امنیت شغلی رو کاملا دچار مخاطره کرد. همونجوری که مستحضرین رکن رکین اساسی یک جامعه که شکل میگیره بر محور امنیت و اقتصاد شکل میگیره. اگر امنیت وجود نداشته باشه نتیجتا تأثیر و تأثیری که روح و جسم میگیره ازش غیر قابل شمارش و غیر قابل احصائه و بد اخلاقی ها و ناهنجاری ها و اثرات نامطلوبی که عدم امنیت بر روی جسم و روح میذاره اصلا انکار ناپذیره. نتیجه این عدم امنیت خودشون میتونه تو بهره‌وری نشون بده، خودشون میتونه توی ارزشمندی نیروی کار نشون بده، خودشون میتونه به چسبندگی نیروی کار و از این دست مسائل. تا اینکه رسیدیم به سال 96 و ذیل شورای عالی کار در هنگام تعیین دستمزد سال 97 با اصرار نماینده کارگری دو کمیته شکل گرفت، یکی کمیته روابط کار و یکی کمیته دستمزد که ما بیاییم از کارهای پراکنده و از کارهای جدا جدای جزیره دست بکشیم و نماینده کارگر و کارفرما و دولت در این کمیته خاص به نام کمیته روابط کار و کمیته مزد دور هم جمع بشن و فعالیت به هر فرکاری میخوان بکنن هم افزایی بکنن، نه اینکه جدا جدا صحبت بکنن.
بله.
کمیته روابط کار تشکیل شد در آبان و آذر ماه سال 96، یک پیشنویسی رو تهیه کرد.
بله.
و این پیشنویس به تایید و تصویب نماینده کارگری، نماینده کارفرمایی و نماینده دولت رسید و برای هیئت دولت ارسال شد.
بله.
برای هیئت دولت ارسال شد تا تیر ماه سال 97 که صحبتی نبود و میگفتن در راهروهای هیئت دولت منتظر تر در هیئت دولت و تصویبه. در تیر ماه سال 97 ازم به حضور رئیس هیئت مدیره وقت کانون عالی کارفرمایی نامه‌ای رو برای وزیر کار وقت های دکتر روی زدن که یک چالش ها و یک سری بحث هایی رو راجع به همین پیشنویسی که ارسال شده بود برای هیئت دولت داشتن که اگر این اتفاق بیفته شاید برای کارفرمایان محترم چالش برانگیز باشه.
بله.
جوابیه نامه چه شد من نمیدونم، آیا به کانون عالی کارفرمایی ارسال شد یا نشد نمیدونم، اما کماکان و کماکان و کماکان هیچ اتفاق جدید و میمون و مبارکی که ببینیم واقعا این پیشنویسی که به تایید سزل کار شرکای اجتماعی رسیده در هیئت دولت اتفاق میفته نیفتاده و کماکان داره تو راهروی دولت خاک میخوره و این عدم اجرایی شدن ماده 7 قانون کار این خلأ رو باز میکنه
و تاوانش رو باید قشر کارگری بپردازه.
دقیقاً این گپ رو باز میکنه که معدود کارفرمایانی که از خلأها میتونه، من تکرار میکنم ما انحصارا راجع به همه صحبت نمیکنیم.
بله.
اما وقتی یک اتفاقی میفته ما باید جلو اتفاق رو ببندیم.
خب اجازه میفرمایید. بله. که نظر آقای شیر محمدی رو هم بدونیم. آقای شیر محمدی فر
بعد در خدمتتون هستم.
نکات شما رو هم بشنویم. توضیحات آقای توفیقی رو شنیدیم. آنچه که مسلمه این روال طولانی اداری بابت رسیدگی به خیلی از این موارد و اجرایی نشدن بعضی از بندهای قانون کار این فضای متشنج رو و این عدم امنیت شغلی رو برای قشر کارگری به وجود آورده و خب این اتفاق خیلی بدی خواهد بود در سالی که مقام معظم رهبری سال رونق تولید نامگذاری کردن، ما اگر قرار بشه قشر کارگرمون بیکار بشود این اتفاق خوبی نخواهد بود. از زمان شما بشنویم نکاتی رو.
عرضم به حضور شما که من میخوام زاویه دید شما و شنوندگان عزیز رو به این سمت هدایت بکنم که یه موضوع جدی در قانون کار ما مورد غفلت واقع شده.
بله.
اتفاقا با همین موضوعی که در انتهای فرمایشاتتون فرمودید و موضوع رونق تولید رو اشاره کردید، به نظر من ما قانون کار داریم، شورای عالی کار داریم، وزارت کار داریم، اما اون چیزی که بهش توجه نشده کسب و کاره، کاره.
بله.
یعنی یک بار اومده به سبب فشارها کارگران اومدن در یک سطح بالاتری قرار گرفتن، یک زمانی هم اومده از این طرف کارفرما و این جنگ بین کارفرما و کارگر حل ناشدنی است، هیچ موقع حل نمیشه، مشروط بر این که موضوع اصلی که کار هست مورد توجه قرار بگیره. ببینید، من در برنامه‌ای که چند هفته پیش خدمتتون بودیم در همین برنامه در این حوزه صحبت کردیم که توجه به حوزه کار باید به صورت جدی مورد توجه وزیر محترم قرار بگیره. من پیشنهاد دادم که وزیر محترم برای یک هفته یا دو هفته مدیریت یک شرکت تولیدی رو در یک استان به عهده بگیرن تا از نزدیک با مشکلات کار و اون دغدغه هایی که یک کارفرما برای کار داره آشنا بشن. به نظر من خیلی بهتر میتونن تصمیم گیری بکنن. ما امروز از دید کارفرما اگر به کار نگاه بکنیم، خب قانون کار از دید من حمایت 100% میکنه از کارگران، ولی هیچ حمایتی رو از کارفرما نمیکنه. شما فکر کنید اگر امروز کارگر یک کارفرما بخواد خارج بشه از محل کارش و به کارخونه دیگه ای مراجعه بکنه، هیچ ضمانتی برای این وجود نداره که جلوگیری بکنه از این انباشت دانشی که برای این کارگر در این واحد تولیدی ایجاد شده.
بله.
از این جهت صحبت ما این هست، دغدغه ما همیشه این بوده که اگر کار وجود داشته باشه همیشه کارگر امنیت رو داره.
بله.
این چیزی که الان امروز شاهدش هستیم و داریم میبینیم داره اتفاق میفته، این نقص کارفرما و یا کارگر نیست، این به دلیل مشکلات کسب و کار هست که داره این اتفاق میفته. پس ما باید زاویه دیدمون رو به این سمت ببریم که ما باید کار رو تقویت بکنیم که هم کارگر و هم کارفرما منتفع بشه.
نقطه مشترک نگاه حضرت عالی و نگاه جناب آقای توفیقی اینه که هر دو معتقدید که قانون هیچ حمایتی، اگرچه در ظاهر به هر حال نکات خیلی مثبت وجود داره، اما هیچ حمایتی نمیکنه هم از کارگران هم از کارفرما. آقای توفیقی معتقدن که قانون از قشر کارگر حمایت نمیکنه، حضرت عالی معتقدید از قشر کارفرما.
اون چیزی که ما شاهد هستیم در مورد این تنازعی که همیشه بین کارگر و کارفرما که در حقیقت شوراهای حل اختلاف همیشه مطرح بوده، چون ما از نزدیک با کارفرما درگیر این موضوعات بودیم.
بله.
هیچ موقع به این حوزه توجه نشده. اگر یک ارزیابی از کارگرانمون انجام بدیم بلافاصله دچار مشکل میشیم با واحدهایی که نقش نظارتی رو به عهده دارن.
بله.
چرا باید این گونه باشه؟ ببینید، در کشورهای همسایه ما حتا اومدن برای کارگران یه دفترچه کار آماده کردن.
بله.
که زمانی که میخواد از یک واحد صنفی خارج بشه، از یک صنعتی خارج بشه، باید رضایت کارفرما رو جلب بکنه. ببینید، منابع انسانی یکی از منابعی هستش که در کنار مواد اولیه، در کنار تکنولوژی باید حضور داشته باشه تا کسب و کار رونق بگیره.
بله.
اما کمترین توجه به اصل کار شده و همیشه درگیری بین کارفرما و کارگر وجود داشته. من تو همون برنامه قبلی به شما پیشنهاد دادم چرا ما نباید اجازه بدیم در یک روستایی که در اونجا کارگران آمادگی دارن با مبادل کمتر وارد کار بشن.
بله.
چرا ما این رو استانی نکنیم؟ بله، درسته، نیاز به تلاش داره، نیاز به توان داره، نیاز به دانش داره که امروز ما کمتر ازش برخوردار هستیم در مجموعه وزارت کار. اگر در یک استانی یک کارگر خودش مایل هست که بیاد با یک حقوق کمتری کار بکنه و راضی هست و با یک ساعت مشخص، چرا ما نباید این ظرفیت رو ایجاد بکنیم که از اون طرف بیاد قراردادهای سفید امضا و اون معضلات در حقیقت به وجود بیاد؟
آقای توفیقی اگه نکته‌ای دارید بفرمایید.
ارزم بوده که فرماشد این دوست عزیزمون نکات خیلی ارزشمندی هست که اگه بخوایم بهش ریشه یابی کنیم، میبینیم خدا رو شکر بنگاه خیریه نظر اشتغال دارن، تو کانونای کارفرمایی هم رسوب کردن و پول نفوذ کردن، علیرغم اینکه یه رئیسشون به شدت مخالف این مباحث بودن. بس اول دوستمون که میگه کارگری به راحتی میتونه از بنگاهی جدا بشه و بنگاه دیگه بره و انباشت دانشو با خودش ببره، دقیقاً ما مدعیمون همینو میگیم. ما هم دغدغمون اینه. اما کارفرمایان اومدن چیکار کردن؟ به زعم خودشون، به اندیشه خودشون و با فکر خودشون، با گرفتن وثایقی مثل چک، مثل سفته، تعهدهای این مدل ایجاد کردن برای کارگر، فکر کردن میتونن کارگر رو پابند کنن و نگهش دارن. در صورتی که اگر فکر میکردن که مشاغل داره مایت دائم رو قرارداد دائم با کارگر ببندن و موارد انضباطی و ارزم بزرگش و موارد مترتب بر ادامه همکاری رو بتونن قانونمند و روشمند ببینن، میتونن بهتر و سهلتر و